اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خب داشتیم دیدگاه های مربوط به امامیه به عنوان موافقین قاعده معلل بودن افعال الهی به اغراض رو مطرح می کردیم، بعد از معتزله که شروع کردیم از ابتدا تا رسیدیم به محقق حلی، یعنی به مدرسه حلی رسیدیم، فکر کنم خواجه نصیر رو گفتیم و بعد محقق حلی، که حالا محقق حلی هم به اصطلاح حالا به هر حال در مدرسه حله، از حله به بعد یه خورده کلا مباحث مبهم میشه دیگه، یعنی کوفه و قم مثلا کوفه یه مشکلی که متن نداریم، ولی خب از آیات، از روایات، نقل قولها مثلا گزارش باید به دست بیاریم. توی بغداد بحث تقریبا روشن بود، تقریبا معتزله امامیه هیچ مسئله با هم نداشتن، منتها تو حله، چون حله تحت تاثیر فلسفه هست، در این حال از یک طرف نمیخوان حرف فلاسفه رو بگن، از یه طرف بالاخره این وارد شده، لذا یه خورده مشکل داره عبارت ها گاهی. حالا میرسیم، حالا محقق خیلی مشکل نیست، ولی از علامه حلی به این سمت حالا میبینیم.
چه نکته نداشت، عبارتی نداشت که من گفتم چیزی ازش خودش، اونم
روایاتو چون عرض کردیم، نه دیگه اون موقع این بحث به این شکل مطرح نبود، ولی الان یادم نیست. آره خب دیگه، آره یعنی اونا عرض کردیم چیزی نداریم، چیزی نداریم، منتها چون حسن و قبول قبول داشتن آیات روایات هم که بحث همین غرض و اینا رو مطرح کردن، ما خلقت الانسان و الجن الا لیعبدون، علل قاعده باید مشکلی اونا نداشته باشه، ولی خب پیدا نکردیم دیگه. اون بس اصلا معنون شدن این قاعده تو مدرسه حله است که به عنوان یه فصل مطرح میشه، ولی خب تو بغداد بحث جدی بود، تو بحث تکلیف، تو بحث خلقت، هدف خلقت بحث زیاد بود. تو حله بحث بیشتر هم هست، یعنی عنوان داره بحث، منتها حالا یه مشکلاتی داریم، حالا میرسیم میبینیم. حالا در محقق خیلی مسئله نیست، روشن مسئله، مثلا این عبارت رو ببینید: و اما انه قصد بها الاحسان فلانه لا یخلو من ان یکون له فی خلق العالم غرضون، و اما لا یکون، یا غرض داره یا نداره، و ثانی محالون، یه غرض نباشه نمیشه محال، و الغرض یا لا یجوز ان یرجع الیه تعالی، خب غرض یا به خدا برمیگره یا به مخلوقات، به خدا هم که بر نمیگره، فتعین ان یکون عائدن الی غیره، خب به غیر که برگشت، ولا یجوز ان یکون ذالک ضررا، به غیرم ضرر نمیتونه باشه، لان الاضرار الذی لا یستحق قبیح، اضراری که البته لا یستحق، آره دیگه ظلمه، فتعین انه فعل العالم قصدا للاحسان فیکون حسنا. خب این همین چیزایی بود که تا حال گفته شد، قبلی متکلمین قبلی هم همینه میگفتن، یا به غرض داره یا نداره، اگه نداره قبیح عبس، داره یا به خدا برمیگرده یا به غیر خدا برمیگرده، به خدا که نمیشه، به غیر خدا، به غیر خدا هم یا اضرار یا نفع، اضرار هم که قبیح پس میمونه نفع، غرض داره غرض هم نفع. خب ایشون هم باز مشکل نداره. ابن میسم هم باز به
حسبن بودید که
نه، علامه حلی، آره آره اون علامه، اشتباه کردم محقق گفتم، از علامه به بعد این تعابیر مشکل دار پیدا میشه، در ایشون نه نیست. ابن میسم هم باز همینطور میفهمه: الباری تعالی لا یفعل فعلا الا لامر لا یخلوفی فعله ان غرض هو دایی الازاله، دایی نبود اصلا قبل از حله، دایی مال ابوالحسین و در معتزله متأخره، که این مثلا به اصطلاح مقتضی مانه، مقتضی داییه، به اصطلاح مانه هم که حالا مفاسد و فلان اینا، این تعبیر مقتضی مانه و مقتضی هم دایی، مانه هم مفسده، این مال ابوالحسین، یعنی ظاهران هم از فلسفه اومده، چون مقتضی عدم المانه و بعد بحث دایی، دایی اولی بار ابوالحسین مطرح کرده و مشکل درست کرد تو بحث اراده، آره و الا قبلش اراده رو فعل میدونه هیچ مشکل نداشت. برای این دایی خیلی مطرح، قبلش اصلا این نبود تو متکلمین قبلی، تو حله این بحث دایی مطرح میشه و خب مشکلاتی ایجاد میکنه دیگه. ولی خب حالا این برای بحث ما فعلا مسئله نداره که افعال خدا غرض میخواد. اون غرض هم داییه، یعنی غرض باعثه، دایی یعنی دعوت کننده، باعث الازاله کلفه. خب این همه حرف متکلمینه، یعنی حرف فلاسفه نیست، چون فلاسفه میگن فعل غایت داره اما نمیگن اون غایت باعث دایی. اصلا اونو دایی رو قبول ندارن در مورد خدا، چیزی خدا رو دعوت کنه، اونو علم رو قبول دارن. علم به نظام هستن، بعد نظام هستن دیگه، غرضی باشه خدا اونو لحاظ کنه، اون خدا رو دعوت کنه، دایی باشه، اینو قبول ندارن دیگه در مورد
فلسفه. چه معنای
دایی؟ دایی رو در انسان قبول دارن، میگن انسان یک مثلا آبی رو میبینه، این آب رو که دید بعد میگه که این فایده داره برای من، این فایده دایی میشه، برمی انگیزانه.
این اصطلاح در مورد انسان تو فلسفه بود، کلام نبوده بعد.
نه این دایی و اصل فلسفه اون بحث علت که میگن مختزی عدم المانه، اون اقتضا رو در فعل ابوالحسین متکلمی میگفتن اراده، ابوالحسین اومد گفت دایی، دایی هم اراده است، و خواجه نصیر هم همین رو ازشون قبول کرد و همش بحث داییه. البته این غرض هم میگن همون داییه، یعنی غرض همون چیزیه که خدا رو، همون تعریف که تو فلسفه هست دیگه، غایت چیه؟ غایت، علت غایی اون چیزی، تصورش دعوت میکنه ما رو به فعل. علی اینو در مورد خدا قبول ندارن، میگن این لازمش استکماله، اینو در انسان میگن اونا، در خدا میگن اگر خدا یه چیزی رو ملاحظه کنه برای رسیدن به اون ولو فایده به غیر، اینا رو قبلا بحث کردیم دیگه، انگیزه بشه خدا انجام بده، اراده بکنه، این مستکمله. اصلا اراده رو هم که رد میکنن، چون لازمه اراده این غرض و داییه، به خاطر این اراده رو رد میکنن. البته دلیلشون اینه، مبنا بلا چیز دیگه است، مبنا همون فاعلیت بلا عنایه است. خب پس دایی همون غرضه، غرض همونی که ما رو دعوت میکنه به فعل. خب باز مشکلی نیست. اما به علامه هلی که میرسیم، حالا علامه هلی ایشون خب خیلی کتاباش کلا کتابای علامه دو دست است. یه دسته کتاب شرح مثلا کتاب نوبختی، شرح کتاب خواجه تأمین کشف المراد، یه تعداد هم کتابی که خودش نوشته، مثل اون به اصطلاح باب هادی عشر، یا به اصطلاح اون آره من چیز اون کتاب مهمش چی، مناهج البیان. خب حالا عبارت هایی داره که طبق همین رواله، مثلا الان در اینجا در کشف المراد خواجه میگه که المسئله الرابعه، یعنی چهارمین بحث در عدل الهی اینه، چقدر مهمه از نظر مثلا تو هله، المسئله الرابعه فی انه یفعل لغرضه. بعد ایشون توضیح میده، میگه اختلف الناس هنا فذهبت المعتزله الى انه تعالی یفعل لغرضه ولا یفعل شیئا لغیر فائدته، و ذهبت الاشاعره الى ان افعاله تعالی یستحیل و تعلیلها بالاغراض و المقاصد، مثلا محاله که بگیم خدا به خاطر اغراض و علت فعل خدا غرضه، من این فایده است. ببینید کلا اینجوریه دیگه تو هله، میگن معتزله اینجوری میگن، اشاعره اینجوری میگن، ای مقابل این دوتا رو هی تقابل ایجاد میکنن، و بعد مثلا میگن معتزله درست میگن، اشاعره اشتباه میکنن. و دلیل علام مذهب المعتزله ان کل فعل لا یفعل لغرضه، لا یفعل مثلا لغرضه، فانه عبثون، هر فعلی که عمل نشه به خاطر عمل، به خاطر غرض انجام نشه، این عبثه، و عبث قبیحون صغرا کبرا، هر فعلی که برای غرض نباشه عبثه، عبث هم قبیحه و قبیح خدا انجام نمیده، پس خدا فعل بی غرض انجام نمیده، و الله تعالی یستحیل منه فعل القبیح. احتج المخالف، یعنی اشاعره، به ان کل فاعل لغرض و قصد فانه ناقص بذاله مستکمل بذاله کل غرض. خب هم استدلال استکمالی که هم اشاعره آوردن اینا، هم فلاسفه، و الله تعالی یستحیل علیه نقصان، و جواب همین جواب خواجه رو داره توضیح میده، خواجه گفت که ولا یلزم عدوه الی، و جواب ان نقص انما یلزم لعاد الغرز و نفع الیه، اما اذا کان نفع آیدن الی غیرهی فلا، کما نقول انه تعالی یخلق العالم لنفعهم. خب این مشخص، یعنی این در کتاب دیگه‌ش هم همین عبارت‌ها رو داره که دیگه من عبارت‌ها رو نیاوردم. منتها در کتاب انوار الملکوت فی شرح الیاقوت یه عبارتی داره که ازش استشمام میشه دیدگاه فلاسفه. دیدگاه فلاسفه چی بود؟ این که یعنی غرض رو قبول نداشتن به اصطلاح فلاسفه، اما غایت رو قبول داشتن، غایت فعل رو، و خود خدا رو غایت الغایات میدونستن. اشاعره هیچ کدوم قبول نداشتن، نه غرض رو قبول داشتن، نه غایت فعل رو قبول داشتن، نه غرض فاعل رو. حالا ببینید عبارت چیه. ایشون اینه تعبیرش: وحتجت الاشاعره به ان کل فعل لغرضن فانه یدل علی نقص فاعله، همون دلیل استکمال و استکمال به ذلک الغرض، و هو ضعیف جدا، استدلال اشاعره ضعیفه، لان الکمال و نقصان خطابیون لا یجوز الاستدلال بهی فی المقامات العلمیه. خب شما میگید که این لازمش اینه که خدا کمال، صفت کمالیه به دست میاره. همون حرف ابن سینا رو که ما رد کردیم، ما چند تا وجه گفتیم برای ردش، گفتیم که اولا این قیاسه، بعد لازمش این نیست فلان. ایشون میگه خطابیه، توضیح هم نمیده چرا خطابیه. ظاهرا همونی که ما گفتیم که آقا خدا فعل انجام میده، شما میگه لازمش اینه که عرض بخیر خدا مستکمل میشه، به کمال میرسه. خب این لازمش نیست مگر بر اساس قیاس، یعنی تمثیل. تمثیل هم که خطابیه، استدلالی نیست، برهانی نیست، توضیح نمیده. ولی ظاهرا ما هم همینو گفتیم دیگه، تو نقد ابن سینا گفتیم که این استدلال تمثیلیه، تمثیل هم که حجیت نداره، برهان نیست، خطابیه. ظاهرا منظورش اینه. یه جای دیگه هم یه عبارت داره، ما اونو متوجه نمیشدیم این خطابی یعنی چی. بعد من اینا که دیدم به نظرم رسید اونجا هم همینه منظور ایشون، چون ما هم تقریبا همینو گفتیم استدلال خطابی، توضیح نداده، ولی ظاهرا همونه منظورش. و علا تقدیرهی، و حالا اینو حالا بذاریم کنار، یعنی فرض بکنیم که به این بشه ازا فلغر از اندنا. ببینید این جمله است. حالا اگر یعنی داره با اشاعره بحث میکنه ها، با فلاسفه بحث نمیکنه، داره اشاعره رد میکنه. میگه اولا این استدلال خطابیه، ثانیاً اصلا غرض یعنی چی؟ هو علم هو تعالی به اشتمال نفع به اشتمال فعل علی المصلحه العائده الى عبده هلا الیه تعالی. نه
اشتمال چرا دیگه، اصلا علم هم دایی رو همین معنا میکنن دیگه.
خب ببینید دایی یه اضافه میکنیم یه چیزی رو که و این
مشتمل بر مصلحت،
نه این کافی نیست. فعل مشتمل بر مصلحت و این اشتمال فعل بر مصلحت، اینو که فلاسفه هم قبول دارن،
کاری ندارن.
اینو که علم به نظام احسنه که فلاسفه هم قبول دارن. این فرق متکلمان فلاسفه اینجا اینه، اونا اضافه میکنن، میگن این اشتمال فعل به مصلحت دائی میشه بر اینکه خدا این فعل رو به خاطر تحقق اون مصلحت این فعل رو ایجاد کنه. فلاسفه اینو قبول ندارن، میگن علم به نظام احسن یعنی علم به این مساله خودش علت صدوره. ببینید این نکته ظریفیه. این متکلمین کلن یه خورده دیگه اینجاها که میرسن نمیتونن مرزبندی بکنن. البته حالا میارم در یه کتاب دیگه، حالا میگه بیشون رد کرده هر فلاسفه، ولی این عبارت ببینید حداقل اینه که ببینید یا ظاهرش حرف فلاسفه است یا لااقل همه با جفتش میسازه.
مثلا چون دایی مشکل ساز شده تو فلسفه، ببینید
بله
الان تو شرح تجدید شما نگاه کنید اصلا دایی رو همین معنا کرده، عین همین جمله رو میاره، میگه دایی یعنی همین.
بله اینجا آخه نمیگه، ببین اینجا بحث دایی نیاورده،
نه نیاورده. میگم این عبارت بله. عبارت اخرای دایی و دایی خراب کرده کارو، چون
نه میدونم. ببین الان ما باشیم این عبارت اشاعره رو رد میکنه، یکی این که میگه اون استدلالتون اشکال داره، نداشته باشه هم شما ببینید کی استدلال فلاسفه استکماله. استکمال فلاسفه هم گفتن یه جوری میخواد غرض و معنا بکنه که اگه اون دلیل استکمال درستم باشه، خطابی هم نباشه، باز رد نکنه. چه جوری؟ همینجوری که فلاسفه میگن، فلاسفه چی میگن؟ میگن فعل مشتمل بر مصالحه، دیگه اضافه نمی کنن که فاعل هم به خاطر اون، چون اگه این اضافه کنن بحث استکمال پیش میاد که ما میگیم خطابیه، ولی ایشون لوسلمه، یعنی در واقع میگه اولا خطابیه، حالا خطابی هم نباشه ما میگیم غرض، یعنی فعل مشتمل بر مصلحته. خب حالا طبق مبنای فلاسفه فعل مشتمل بر مصالح، این استکمال پیش میاد؟ نه، استکمال وقتی مطرح میشه، نمیخوایم بگیم درست یا غلطه، مد که فاعل اونو مد نظر قرار بده به خاطر تحقق این فعل انجام بده، اون وقت اونا میگن استکمال، اینا میگن نه استکمال نیست. ولی نیست، یعنی اونا فلاسفه و اشاعره میگن این استکماله، چون لازمش اینه که حتی سود برای دیگری هم باشه باز خدا کسب میکنه صفت کمال رو. خب ما میگیم این اولا خطابیه، اصطلاح خطابیه، نه لازمه مگر قیاس تمثیل بکنید، ولی اگر هم خطابی نباشه منظورمون از غرض همون اشتمال فعل بر مصلحته. خب فلاسفه هم همینو قبول دارن، یعنی این تعبیر هم شامل دیدگاه امامیه و معتزله میشه، هم شامل دیدگاه فلاسفه میشه، بلکه ظهورش دیدگاه فلاسفه است اگه عبارتهای دیگه نباشه، عبارتهای دیگه علامه هلی که الان خوندیم و عبارتهایی که بعدا خواهیم خون نباشه، این اعمه. یه اشعاری هم داره بلکه بیشتر به دیدگاه فلاسفه، اما مسئله اینه
این
و علامه که این مقدار حرف فلاسفه میشه
بیازان نظر رو نقابیت شریع بر غرزمه لابود داره و یک رو متاخره این حرف وجود متعارب اجتماع رو فیل عرب مسئله متقد نمونه بایی فیل وجود فلا یک رو غرزم مقابیت نیده.
ایشون هم همینجوری فهمیده، میگه این که غرض نشد، اجتمال فعل بر مصلحت که غرض نشد،
میگه برای غرض و تحصیل مصادر قاعده الهی
تحصیل، اون که فاعل میخواد اونو حاصل کنه، این میشه غرض. ما هم همینجوری فهمیدیم. اون آقای عبیدلیه، اونم شرح نیست، هم میگه نکاتی هاش پاورقی، ولی اسم شرح، بله حالا اونو من ندیدم، ولی ترمام همینو داریم میگیم، همین که ایشون گفته، یعنی در واقع این عبارت هر دو رو میتونه شامل بشه. البته اینو ما میتونیم بگیم، الان این به ذهنم رسید که در موضع جدل این، یعنی در واقع این ولو سلم اینو میخواد بگه، یعنی با اشاعره داره دعوا میکنه، میگه اولا نسان استدلالتون که خطابیه که درست نیست، ولو سلم که درست باشه ما میتونیم غرض رو یه جوری معنا کنیم مثل فلاسفه، استکمال پیش نیاد. این رد اشاعره هم هست ولی رد فلاسفه دیگه نیست. چرا؟ چون اشاعره همین هم قبول ندارن که فعل مشتمل بر مصلحته، فلاسفه اینا قبول دارن، یعنی در واقع فلاسفه و اشاعره یه نقطه اشتراکی با هم دارن، هر دو غرض رو، غرض فاعل قبول ندارن، اما یه نقطه اختلاف دارن که فلاسفه میگن که فعل باید مشتمل بر مصلحت باشه، اونا میگن نه اینم لازم نیست. لذا شاید اینجوری، این الان به ذهنم رسید که بگیم این ولو سلم در مقام جدله و الا اصلا اون استکمال اصلا میگه این برهانی نیست، اصلا خطابیه. ولی اگه بخوایم ولو سلم که حالا استدلالیه برهانی، بازم هرش، چون ما میتونیم هر فلاسفه رو بگیم، اینم یه احتمال. یه احتمال هم اینه که نه اینجا عامه و دیگه حالا اون اضافه نکرده که این و دائم میشه، اینه کتابای دیگه‌اش گفته. به هر حال این عبارتی که اگه ما باشیم و قبل و بعدش نبینیم و کتابای دیگر رو نبینیم، ما باشیم و این اعم از حرف فلاسفه و متکلمین اما عدلی است و بلکه اشعار داره به حرف فلاسفه. بله، اما خب مثلا در کتابایی که دیگه شرح نیست، البته اون کتاب تجریدم که شرح بود اونم غرض گفتیشون، اونجا هم غرض گفت، ولی تو دوتا کتابش که این باب هادیش باشه و اون کتاب دیگه نه، تصریح میکنه که مثلا اینجا در باب احادی عشر ایشون میگه که به اصطلاح غرض رو مطرح میکنه، میگه غرض باعث فعل، فاعل بر فعل میشه که این دیگه همون غرض کلامیه. بعدش هم چند تا دیدگاه، سه تا دیدگاه مطرح میکنه، وجوب غرضمندی افعال الهی که میگه معتزله گفتم، عدم جواز تعلیل افعال خدا به اغراض که اشاعره گفتن، و یه دیدگاه هم مطرح میکنه که واجب نیست اما خدا را تفضلا انجام میده، که اینو میگه گروهی اینجوری گفتن، بعضی از اشاعره اینو گفتن دیگه، اشاعره متأخر، که از باب تفضل ولی مصالح و حکم داره نه از باب وجود. بعدش هم در نهایت میگه دیدگاه معتزله درسته. خب دیدگاه معتزله غرض بود دیگه. این عبارتش البحث الرابع فی انه تعالی یفعل و ایقع و منه الفعل غرض و باعثن علا ذالک الفعل، غرض و اون چیزی که باعث میشه دعوت میکنه بر اون فعل، و هو علت الغایه. خب فلاسفه که قبول نداشتن خدا علت غایی داره، خدا میگه خود خدا علت غاییه، نه که در فعلش علت غایی داره که غرض باشه. اختلاف فی ان الله ان افعال الله تعالی هل هی معللتون بالاغراض او لا، فذهبت المعتزله الى انه يجب تعليل افعاله تعالى بالاغراض والعلل الغائيه، والاشاعره الى انه لا يجوز تعليل افعاله بشيء منها، وقال جماعه که ظاهرا اصلا اشاعره باشه لا يجب ذلك لكن افعاله معللتون با تفضلا و احسانا، واجب نیست ولی خود انجام، والمختار عند اهل الحق مذهب المعتزله. خب این دیگه صریحه در این که حرف معتزله درسته، معتزله هم که غرض رو میگفتن و اون علت غایی که باعث فعل میشه، کلمه باعث هم به کار برد، که اینو دیگه فلاسفه قبول ندارن. در مناهج الیقین اصل نه باعث دیگه درست نیست، اونا میگن علم علته، نه اینکه این علم باعث اینه که خدا اینو اراده بکنه، نه اینجا که معنا نکرد،
نه
نه نه نه اینجا معنا نمی کنه. بله اونجا درسته، اما اینجا حرف معتزله رو میاره تعلیل افعال خدا به اغراض، یعنی چرا انجام داد به خاطر این، و این باعث یعنی دعوت کننده مبعوث کننده، اینه که فلاسفه قبول ندارن، میگه ذات اقتضا این که خدا اینو علم داشته باشه، بعد اون علم باعث و داعی بشه، بعد خدا اراده بکنه، اینه که اونو قبول ندارن. اونجا فقط گفت علم به فایده، لذا اون با حرف فلاسفه سازگاره، اما اینجا کلمه باعث و داعی و علت غایی و اینا ندیگه دیگه، این با اونها چیز نیست. در کتاب مناهج المعین اصلا دیدگاه فلاسفه رو میاره رد میکنه. این دیگه عبارت سریع ترین عبارته، میگه که لما ثبت انه تعالی حکیمون ثبت انه لا یفعل الا لغرضه، حکمت لازمش این که غرض باشه، و الا لکان آبسن تعال الله عن ول اوائل، اینجا دیگه با فلاسفه درگیر میشه، اینجا دیگه کاری به اشاعره و اینا نداره، و اوائل یعنی فلاسفه، ول اوائل نازعو فی ذالک، یعنی فلاسفه این معلل بودن افعال به اغراض رو قبول نکردن. چرا؟ قالو و الا لکان ناقصن. ببینید در کتاب های دیگه این استدلال استکمال همه رو از اشاعره نقل کرد، همه اینا که تا حال خوندیم استدلال استکمال از اشاعره رد نقل کرد و رد کرد، اینجا از فلاسفه نقل میکنه و رد میکنه.
اوائل یعنی متقدمین؟
نه یعنی فلاسفه، اصطلاح دیگه، اوائل چون قبل از اسلام بودن، اوائل از اول بودن، ابو اونا میگن اوائل، اسلام بعده، اصطلاح رایجی اوائل یعنی فلاسفه. عرض به خدمت شما که قالو و الا لکان ناقصن، چرا؟ لأن کل من فعل الحسن فهو مستفیدون. ببینید اصلا تعابیر ابن سیناست، تعابیر ابن سیناست، لأن کل من فعل الحسن یا حسن فهو مستفیدون صفتن هی انهو قد فعل ما هو حسن و بهی فی نفسه، همون که تو اشارات گفت ابن سینا و فلاسفه بعدی هم همینه گفتن، و ما هو احسن، اصلا این تعابیر اشاراته، حسن و ما هو احسن، یا احسن و بهی من غیرهی، این بهتر از اون یکیه، خودش خوبه بهتر از این، و کل مستفیدن ناقص، این یه همون حرف ابن سینا دلیل این. ببین این تعبیر ابن سینا اشاعره هم گفتن، حالا به این شکل نگو، این شکل و یه ادبیات و این واژه‌ها ابن سیناست، خودش هم میگه اوائل، اوائل یعنی فلسفه. بعد در ادامه جواب میده، میگه ول جوابو اما قال الاوائل المن من کون کل فاعل مستفیدن. همیشه اینجوری نیست. این اولا کلیت نداره، ثانیا الا ان دلیل المبنی علی الحسن والقب خطابی و لا برهانی. این همون خطابی که اونجا گفت، اینی که شما میگید خدا اگه فعلی انجام بده صفت کار خوبی انجام میده پس یک کمال یا کسب میکنه، خطابیه. چرا؟ چرا خطابیه؟ چون مبتنی بر تمثیله. یعنی چون در انسان یک کاری به دیگران، فقیر پول میده ثواب گیرش میاد، استکمال روحی گیرش میاد، پس خدا هم اینجوریه. این خطابیه. ما همش قبل از اون عبارت اینو من دیدم، هی میگفتم حسن و خوب خطابی شده، تا حال خطابی باشه که همه کلام رو حسن و خوبه که حسن و خوب خطابی. حسن و خوب یعنی اون، یعنی دلیل فلاسفه خطابیه که میگن اگر خدا یه کاری بکنه که این صفت در واقع یه فعل خوبی انجام داد، استفاده کرد یک کار خوب رو، پس یه کمالی برای خدا میاد. اینو میگه خطابی، نه حسن و خوب رو. حسن و خوب
که رو مبرای اونا، یعنی نمیتونه این باشه مرادش که رو
مبرای
خودتون
نه. آخه اون بحث حسن و خوب نده، بحث اینه که یعنی شما کار خوب انجام میدید، این کار خوب انجام میدید، خوب انجام میدم. چرا استکمال؟ میگه اینه که انجام دادید، لازمش اینه که یه صفت کمالی به دست آوردید. این لازمه، میگیم لازمه عقلی نیست، این بر اساس تمثیل و قیاسه. نه نگفتی که اونا طبق مبنای اونا. بعدش هم تو عبارت قبلی هم نبود، اونجا که خطابیون عرض به خدمت شما، اونجا این تعبیر نبود. بله خب، پس دیگه اینجا به اصطلاح بله اینا هم گفت. خب پس دیگه سریعه، پس ببینید ایشون اولا در همون کتاب شرحش هم بحث غرض و دایی و اینا رو مطرح کرد، این اولا. ثانیا در اون در این کتاب هم که صریحا فلاسفه رو رد میکنه دیگه، اینجا اشاعره رو نمیگه، اونجا اشاعره رو رد میکنه، اینجا فلاسفه رو رد میکنه. یعنی اونجا هم همین استدلاله، استدلال استکماله، ولی اونجا اشاعره رد کرد. تو یک کتابم در رد اون یه عبارتی رو به کار برد که ما گفتیم شاید مثلا این حداقل مرزبندی نکرد، اما این به قرینه اون عبارتهای دیگه و به صراحت رد اینجا دیدگاه فلاسفی که این کتاب دیگه شرح هم نیست، دیگه کتابیه که خودش نوشته، شرح هم نیست. بنابراین فقط تو یک کتاب، حالا از این کتابایی که نقل کردیم فقط تو یک کتاب یه عبارتی هست که اشعار داره و اینم برخلاف کتابهای دیگه است. اونم ممکنه بگیم ایشون میخواد جدلی بحث کنه، خدا یه طبق دیدگاه فلاسفی که دیگه مثلا این دلیل درست نیست، ما اگه میتونیم اینجوری معنا بکنیم که اون استکمال پیش نیاد، چنانکه فلاسفه اینجوری گفتن، غرض رو به معنای اشتمال فعل بر مصلحت گفتن و طبق این هم هیچ مشکلی پیش نمیاد، شاید بگیم جدلیه. ولی خب این در کتابهای دیگهش صراحت داره بر این که غرض کلامی محسوبشه و اصلا فلاسفه رو رد میکنه، استدلال استکمال فلسفی رو هم رد میکنه. شهید اول هم همین رو داره، الله تعالی یفعل لغرضه و یستحیل علیه الفعل بلا غرض و غایه لن ذالک عبث و غبیه. خب اینم، اما فاضل مقداد، دوباره فاضل مقداد، الله تعالی شهید اول شاید نباید می آوردیم اینجا، شهید اول چون زمانی داریم میاریم آوردیم، به الا به هر حال شهید اول و شهید ثانی این نمیشه حالا هله جز هله دونست، جبل عامل بوده، ولی خب بیشتر به گرایش به همون حله دارن دیگه. خب اما فاضل مقدار، خب حالا فاضل مقدار دوباره گیر میکنیم. کجا رفت؟ بله خب فاضل مقدار، بله میگه که همه افعال غرض میخواد و کل افعالهی لابد لها من غرضن. بعد میگه که از سالس انتفاع الغرض عن افعالهی فانه یستلزم العبث. این از سالس مواردی رو داره میگه که از خدا سر نمیزنه، یک دو سه چهار داره میگه، این کارها رو خدا انجام نمیده یا محاله که انجام بده، سومین مورد میگه فعل بدون غرض، انتفاع غرض هم فعنهو یست از اون عوض المنافی لحکمتی و انهو لا یفعلو الا لدعی. خب کلمه دعی دعوت کننده، خدا رو دعوت میکنه به این کار. خب این بیانگر هدفداری فاعل دیگه، یعنی دعی یعنی دعوت، یعنی اون مصلحت دعوت میکنه فاعل رو که این فعل رو اراده بکنه و انجام بده. خب این ظاهرش همون حرف متکلمین قبله. اینجا توضیح میده دعی رو، ان الدعی هو العلم به مصلحت الفعل او ترک. تا اینجاش حرف فلاسفه است. الباعث علی ایجادهی، یعنی اون مصلحت فعل یا ترک که باعث میشه خدا اون رو ایجاد بکنه، این دیگه حرف فلاسفه نیست. یعنی اگه صرف احتمال فعل بر مصلحت باشه چرا، اما وقتی میگیم این باعث میشه که فاعل اون فعل، اینم در نظر داشته باشید که به هر حال اینا متکلمه، یعنی قائل به فاعل بالاراده نه بالعنایه. این ببینید ما مبانی رو ما دیروزم تو اون بحث گفتیم به اون آقا، گفتیم آقا جان شما حرف هر کسی رو باید بر اساس مبانیش توضیح بده. این ولو یه عبارتی گفته باشه که دو پهلوه، باید این مبناش چیه. به لاهیجی هم میگه که عرض به خدمت شما نیابت، ولی نمیتونه بگه نیابت، مبناش اجازه نمیده، باید بگیم حرف الفاظ درست به کار نبردی. اینجا هم ما با توجه داشته باشیم به هر حال ما اینا متکلمن، هیچ کدوم فاعل بالعنایه رو قبول نکردن، فاعل بالاراده رو قبول کردن. حالا درسته تو معنای اراده گیر دارن، اونم اشکال به ابوالحسین برمیگرده، اون یه اشکال دیگه است، ولی ببینید هیچ وقت نگفتن فاعل بالعنایه، هیچ وقت نگفتن ذات اختزا میکنند، اینو نگفتن. تخصیص و بعض الممکنات فی وقت دونه وقت این یدول علا ارادته، اینو الان انجام داد اون موقع، پس اونجا اراده نبود اینجا اراده هست، این فاعل بل اراده گفته. بنابراین باید این تعال خود ظاهر داعی و باعث هم به این برمیگرده که غرضه، نه صرف وجود فایده، چون باعث میشه که فاعل اینو انجام بده. خب کلن دیگه کلن این تو مدرسه اله این تأثیر گذاری هست. بله ببین ما
اشکال مخصوصا این که بعد خواجه بعد از اون عبارتی که میگه تخصیص و وضع ممکنات بگیر ظهور داره، در این که اراده یه چیز دیگه
است،
اون عبارت بعدیش میگه اراده صفت ذاته،
نمیگه نه نه این صراحت نیست،
همین صراحت دیگه، میگه فعل نیست چون تسلسل پیش میاد، دیگه اشاره هم نیست،
اما ذات نمیگه، صفت ذات خب میگه. خب باشه با این حال نمیگه، درست اشکال هست، یعنی ما هم به ایشون اشکال داریم که یعنی حرف اشکال به ایشون نیست، در واقع به ابوالحسینه که این نمیسازه، یعنی اون جمله قبلی با این جمله بعدی نمیسازه. مشکلش همینه که تسلسل رو نتونسته حل کنه، در حالی که تسلسل روایت حل کرده، میگه خلق الله المشیب اشاب المشیب المشیب نفسه، اصلا روایت نمیخواد. خودت چیکار میکنی؟ خودت الان میخوای آب بخوری چیکار میکنی؟ الان من میخوام آب بخورم، اراده میکنم، اون اراده اراده میخواد، اون اراده اراده تسلسل پیش میاد بل وجدان، حالا خدا هیچی. خب اون یه اشکالیه ما داریم اینا. خوب در واقع اون تعبیر درستی نیست، با قبلی هم با تعبیر قبلی، ولی به هر حال این داعی یا باعث با مبانی فلسفه نمیسازه، اونا میگن اقتضاء ذات اقتضا میکند. ببینید داعی و باعث وقتی که اراده باشه، شما وقتی فاعل قادر مرید مختارید، خب میگیم این انجام دادی، چرا انجام دادی، چی باعث شد که تو انجام بدی، چی داعی تو شد برای اینکه این انجام بدی، اراده بکنی انجام بدی. اینجا ویلا شما به آتش بگو جناب آتش چه چیزی باعث شد داعی شد برای تو که بسوزانی، یه ذات من اختزا میکنه سوزاندن رو. البته حالا نمیخوایم آتش در آتش علم نیست، در خدا علم هست، ولی به هر حال ذات اختزا میکنه، حالا یا بدون واسطه علم یا با واسطه علم. اقتضاء علیت معنی اقتضاء، اینجا اقتضاء نیست، اینجا اراده میکنم فعل انجام میدم. میگم چرا اراده میکنی، چه چیزی باعث شد اراده بکنی، میگم این عامل الف، البته اون عامل الف هم قبلا گفتیم حالا بعدن هم باید تو دیدگاه مختار بگیم که مجبور نباید بکنه، باعث شد انجام بدم ولی میتونستم هم انجام ندم. باعث شدن به معنی باعث شدن ضروری نیست. بله بله عرض کردم، اون هم اولش هم گفتیم که تعابیر اون قبلا هم نبود، این تعابیر بعدن اومده، تعابیر خوبی نیست. گفتیم در بحث ماتوریدی هم اشکال اونا هم همینه و الا اونا مشکلی با اصل غرض نداشتن. اینی که اونا رو جزء مخالفین میارن، اونا اشکالشون رو کلمه علت و معلل بودنه، که معلل یعنی خدا رو مجبور میکنه. وجوب علالله نیست حتی. حالا درسته اون اشکال هم کردن، ولی شما وقتی میگی این خدا رو مجبور میکنه، وجوب علالله نیست. وجوب علالله با اختیار جمع میشه، وجود ان الله که با اختیار جمع نمیشه. یعنی وقتی شما گفتی خدا رو مجبور میکنه، خدا نمیتونه انجام نده، میگه این اشکال داره. ما میگیم آقا منظورمون از معلل بودن افعال و اغراض ضرورت حسن قبحیه، نه ضرورت فلسفی. یعنی اگه نباشه قبیحه. ثانیاً یه چیز دیگه هم میگیم، میگیم که میتونه هم یه فعل دیگه انجام بده با یه غرض دیگه، یا همین فعل رو با یه غرض دیگه. یعنی انحصار رو به هم میزنیم. چون اگر اینا رو متکلمین ما نگفتن، اینا رو ما باید بگیم که اون انحصار رو باید به هم بزنیم. چون انحصار که بیاد همون اشکالای ماتوریدیه میاد. برای اینکه اون اشکالات وارد نباشه، ما هم غرض رو قبول داریم هم انحصار رو قبول نداریم. یعنی میتونه غرضهای مختلف باشه و میتونه اصلا اصل فعل انجام نده، ولی اگه بخواد انجام بده باید غرض داشته باشه، غرضش هم منحصر در این ممکنه نباشه، غرضهای مختلف باشه. او یه بحث دیگه است. خب
یعنی الان وقتی سوال کنیم که علت این فعل چیه، نمیشه به غرض جواب داد. علتش مشیت،
علتش اراده است. علت دو تا معنا داره. علت یعنی اون چیزی که باعث تحقق فعل شد، اراده است. اراده کن فیکون، کن باعث فیکون شد، کن نیومد فیکونم نیست، کن اومد فیکونم. حالا میگید خدای که این کن را انجام داد با توجه به این که حکیمه، اون هدف را هم دو جور میشه بود. یه هدفی که دست خدا بسته بشه، یعنی فقط یه حالت بیشتر جلوی خدا نذاریم. یه حالت هم اینه که نه، بی نهایت کار خدا میتونه انجام بده، بی نهایت عالم میتونه انجام بده، هر فعلی هم به بی نهایت غرض که همش هم خوبه دیگه. او این را دیگه بحث نکردم متکلم. خب در کتاب نه قبول ندارم. چه قبول ندارم؟ نظام احسن، نظام احسن در فلسفه است. اصلا هم که اکثرا قبول ندارم، حتی اصلا هم قبول ندارن، اختلافیه. نظام احسن که اصلا مطرح نشد، اصلا مطرح نشد. این معاصرین رو بذارید کنار، اونا تحت یعنی حرف فلاسفه رو میدن. یعنی این معاصرین ما یه بعضی از حرفاشون حرفای متکلمینه، بعضی حرفاشون حرفای فلاسفه است، یه ترکیبی از این هست.
نه فلسفه رو
یعنی یه چیز نیستن دیگه. یعنی اون کتابی که داشتیم حوزه درس می‌خوندیم، مثلا یه جا حرفای عرفا رو تایید کرده، یه جا حرفای از دیگه از فلسفه کلام هم، یه جا حرفای فلاسفه رو، یه جا حرفای متکلمی رو. این آره، این یه چیزی رایجی شده، یه چیزی که خیلی رایجه، خیلی اینجوریه. یعنی توجه نمی کنن که اینجا که شما این حرف فلاسفه میگه، اونجا حرف متکلم، مبانیشون یکی نیست، یه باید یک جور حرف بزنید. البته حالا میتونم متکلمین هم اشتباه کنم، فلاسفه هم اشتباه کنم، عرفا هم اشتباه کنم، ولی اونو نمیتونید شما، اون یه مبنایی داره که شما یه جای دیگه اونو قبول نکردید مثلا. خب اما در کتاب انوار الجلالیه فی شرح الفصول النصیریه، اینم شرح همین کتاب خواجه نصیره، ایشون میگه که خب خواجه طوسی میگه که اول حرف خواجه نصیره میگه افعال تابع داییه، دایی هم علم خدا به مصلحته و همین مصلحت غرض خدا از فعله و باعث میشه که خدا این فعل رو انجام بده، اراده بکنه، که این نفعیه که به مخلوقات میرسه. خب اینا رو گفته. بعد میگه فواید داره، یک دو سه چهار فواید. تو فایده دوم 7-8 نکته داره، چند تا نکته میگه. اول اینکه خدا افعالشو به خاطر غرض انجام میده، هم معلل بودن افعال. بعد این دوم اینکه این غرض رساندن مخلوقات به کمالاتشونه، که از تدبر در مخلوقات روشن میشه، یا یک چیزی ایجاد کرده برای مصلحت دیگری. خب اینم میشه. بعد این نکته دومه که مثلا یه چیزی رو به خاطر مصلحت که برسه حالا به خودش به دیگری با چند تا دو تا یه صغرا کبرا نتیجه. مقدمه اول اینه که خدا در افعالش دایی داره. چرا؟ چون خدا فاعل بل اختیاره، بل اراده است و اراده باید دایی داشته باشه. شما یه چیزی رو اراده میکنید، چرا اراده کردی؟ دایی میخواد. مقدمه دوم، دایی علم به مصلحت فعل یا ترکه، یعنی اون علم به مصلحت فعل یا ترک این داییه. این باز این تکش حرف فلاسفه است، ولی خب در مجموع اون دایی و اراده و اینا ندیگه. نتیجه این که افعال الهی باید مشتمل بر مصالح و مفاسد باشه و مراد ما از غرضمندی اینه، یعنی به اصطلاح فعل باید مشتمل بر مصالح باشه و خدا به خاطر اون این فعل رو انجام بده. بعد میگه غرضمندی در واقع اجماع امامیه و معتزله است در برابر اشاعره. باز اینم یه نکته. نکته بعدی اینه که میگه، حالا عبارت مفصله، میگه که دیدگاه اشاعره، ها اینجا بعض فقها رو میاره جلو، میگه اشاعره تناقض گفتن، فقها و فلاسفه. حالا این مشکل اینجا از اینجا ایجاد میشه، یعنی هم ما به مشکل فقها رو حل کنیم اینجا که ایشون میاره که منظورش چیه، هم فلاسفه که اینجا یعنی چی. میگه دیدگاه اشاعره به اتفاق فقها و فلاسفه، حالا متکلمین که هیچی، متکلمین فقها و فلاسفه باطله. چرا؟ فقها چرا؟ ظاهرا هم منظورش از فقها فقهای اشعریه. میگه فقهاتون، چون این عبارتهای حالا بعدی داریم اون صراحت داره، اینجا حالا چیزی نگفته ولی ظاهرا منظورشه، صراحت نداره، یه عبارت دیگه صراحت داره. میگه شما که قیاس قبول دارید، فقهاتون مگه قبول ندارید قیاس؟ قیاس یعنی چی؟ قیاس یعنی یه فعل یه علتی داره، اینو در یه جای دیگه شما اینو پیدا میکنید، تنقیه منات قطعی مثلا. حالا البته اونا به علت ما میگیم شما این علت از کجا در آوردید، قیاسه، ولی اونا خودشون میگن مثلا کشف میکنیم علت رو. خب پس بنابراین فقهات این یعنی که افعال معلل به اغراض دیگه، بالاخره باید فعل، اگه شما که قیاس انجام میدید، حالا تنقیه منات انجام میدید، اگه علت نباشه چجوری سرایت میدید یا قیاس میکنید؟ حالا ما تنقیه منات میگیم، اونا قیاس. این از فقه. اما فلاسفه، من اینو گفتم اضافه کردم، باید داخل پرانتز بنویسیم ایشون هم فقه ها گفته، ولی چون میگه اجماع فقه ها و اینم شیعه است و در مقام رد اشاعره داره میگه، خب اگه اشاعره که فقهای شیعه منظور باشه، اون میگه چه ربطی داره فقهای شیعه به اشاعره، چه ربطی داره؟ اینجا فقهای همه فقها. حالا ما به شکل قیاس منصوص لله و تنقیه منات قطعی قبول داریم، اونا حالا به شکل قیاسش هم قبول دارن که شباهته، ولی اونا هم در واقع میگن ما مناتات رو پیدا میکنیم دیگه، ما میگیم از کجا پیدا کردید؟ نمیشه پیدا کرد مگر یه جایی واقعا یقینی باشه، اجماعی باشه، که اون تنقیه منات قطعی میشه. خب اما فلاسفه، میگه فلاسفه علل اربعه رو مطرح کردن، یکی از علل هم علت غاییه. خب غایت هم یعنی همون غرض، پس فلاسفه هم با ماست، یعنی همه اجماع داریم بر علیه اشاعره، یعنی امامیه و معتزله و فقهای خود اشاعره و حتی فلاسفه، هممون یه حرف میزنیم. اینجا باز دوباره مشکل درست میشه. خب فاضل بعد در ادامه هم میگه که این همه آیات، روایات، استدلال میکنه با آیات که حکمت رو بیان میکنه در افعال و اینکه بدون حکمت و غرض فعل عبثه و بنابراین اشاعره بالاخره هم حرفشون خلاف عقله، هم حرفشون خلاف نقله، هم حرفشون خلاف فقهای خودشونه و هم امامیه و معتزله و هم فلاسفه، تک تنها. خب این هم باز مسئله است. به نظر میرسه خب ایشون هم غرضمندی رو قبول داره، چون صرفا مصلحت رو نمیگه، میگه اون باعث میشه، دایی میشه، اینو میگه. منتها این که فلاسفه رو هم آورده اینجا و لااقل مرزبندی نکرده بین دیدگاه امامیه و معتزله با فلاسفه، این مشکل الان اینجا اینه. و یکی دونسته دیدگاه اینا رو، این یه خورده قابل تعامله. ممکنه کسی از این برداشت بکنه که وی از ایشون اصلا معتقد به هدفمندی فاعل نیست، صرفا هدفداری فعلا میگه. افعال خدا هدف دارن، نه فاعل که خداست هدف داره. ممکنه بگیم ایشون اینو میگه. خب این اولا که با اگه اینو بگه که اینو که معتزله نمیگن، اینه که امامیه نمیگن، اگه اینه، اینا فلاسفه میگن ولی امامی و معتزله اینا نمیگن. پس باید بگیم که درسته که ایشون از ادبیات فلسفی استفاده کرده، مثل علامه حلی، علم به اشتمال فعل بر مصدر، این اصطلاح فلسفه است. داعی و غرض و اینا نه، اینا مال متکلمینه، اما اشتمال فعل هر دو رو میتونه بگیره، هم دیدگاه امامی و معتزله هم فلاسفه، هر دو رو اشتمال این اعم بلکه ظهور داره در عبارت. این درسته، منتها به نظر میرسه که چون ایشون میخواد یه اجماع درست کنه بر علیه اشاعره، ما باید بگیم ایشون اون نقطه مشترک منظورشه. یعنی درسته معتزله و امامیه معتقدند که خدا هم افعال مصلحت داره، هم خدا اون مصلحت رو مد نظر قرار میده و اراده میکنه فعل رو برای تحقق اون مصلحت، همینی که متکلمین میگن، اینو قبول داره فاضل مقدار. اما چون میخواد یه اجماع سازی بکنه، مثل این اجماع سازیه که آمریکا میکنه بر علیه ایران، میره مثلا این کشورایی که با اون مشکل دارن ولی با ایران هم مشکل دارن، اونا رو هم میاره بر علیه ایران، اون نقطه مشترک که هم امامیه و هم معتزله و هم فلاسفه و هم فقهای حتی اشعری، حتی اون قول سومی که گفت که ولو واجب نیست ولی بالاخره مصلحت داره، اینا اونو در واقع میخواد بگه، میخواد بگه که آقا فعل بالاخره مصلحت داره، این اجماعیه، فلاسفه هم اینو قبول دارن. یعنی اون نقطه مشترک میخواد بکوبه تو سر اشاعره، چون اشاعره همین هم قبول ندارن. اشاعره البته متأخرینشون گفتن که خدا انجام میده، در این حد گفت واجب نیست ولی انجام میده، ولی متقدمی همین هم نگفتن، همین که انجام میده هم نگفتن. به هر حال میخواد اجماع سازی کنه به اون نقطه ما. این به این معنا نیست که ایشون دیدگاهش دیدگاه فلاسفه است. چرا؟ چون ایشون فاعل بالعنایه رو قبول نداره، اون دیدگاه با فاعل بالعنایه سازگاره. و غیر از این که کلمه غرض و داعی و اینا رو هم جاهای دیگه عبارتهای قبلی گفته، تو عبارتهای قبلی داعی باعث غرض رو گفت، بنابراین دیدگاه ایشون همون دیدگاه متکلمین نهایت. چون میخواد یه اجماع سازی برای علیه اشاعره درست کنه، میخواد بگه حتی فقهای شما و حتی فلاسفه هم قبول دارن که فعل مصلحت داره، اما شما همین هم قبول ندارید. به نظر میرسه اینه، نه اینکه ایشون مثلا به همین مقدار اکتفا میکنه فعل مصلحت داره و دیگه این نیست که خدا اون مصلحت رو ملاحظه میکنه برای تحقق اون مصلحت فعل رو اراده میکنه، اینا رو قبول نداره. نه، اینا رو قبول داره، ولی از این نمیخواد استفاده بکنه در رد اشاعره. در این عبارت میخواد بگه آقا جان، اولا که اصلا فعل بدون غرض عبثه و عبث هم قبیحه، ثانیاً داشتن این که فعل مصلحت داره رو که فقهای خودتون هم قبول دارن، فلاسفه هم قبول دارن به این معنا. بنابراین از این عبارت، حالا عبارت عربیش هم هست اینجا ولی چون طولانیه دیگه من چیز میکنم،
یه چیزی میگه انگار دو تا معنای غرض رو همونجوری میگه اول همه عبارت.
آها، اون یک غرض میگه، غرض اینه که چیز عبارت
نه
یسوق افعال و کمالات. آره دیگه، همون که گفت یس اما به من انه یسوق افعالها افعال ایلا کمالات، این همون بیشتر به فلسفه میخوره. دومی هم برای مصلحتیه
که
آره، یعنی آره دیگه بیشتر به نظرم، چون همین، چون میخواد که الان معاصرین هم همینجوری هم دیگه، معاصرین هم برای اینکه اشاعره رو رد بکنن اون نقطه مشترک بین متکلمین و فلاسفه رو میگیرن در رد اشاعره، مرزبندی رو دیگه بیان نمی کنن. حال تفاوت متکلمین امامی و معتزله با فلاسفه چیه اینا دیگه نمیگن، خیلی ها اینجوری هم کتاب ها نگاه اینو نمیگن. ما باید هر دو رو بگیم و فاضل بغداد هم هر دو رو قبول داره، دومی هم همینه دیگه.
علت قایی قرض اینجوری استدلال میاره برای فلاسفه، میگه فلاسفه چرا این حرف زدن؟ چون اونا علت قایی رو قبول دارن، علت قایی هم که همون
آره اشکال داره چون اونا تصریح کردن در خدا، خدا علت قایی نداره.
اینو باید
بله
نفهمیده فاضل اصلا،
نه جدلیه میخواد چون اونا رو رد بکنه.
اگه همین نظام میگفت که اینا مصلحت داره و شما این مصلحت هم قبول ندارین، درست
بود؟ علت نه میشه اینا درست کرد، بگیم علت غایی که اینجا میگه یعنی افعال علت غایی دارن نه خدا، یعنی اونا قائل به چهار تا علت هم، علت غایی هم قبول دارن، یعنی در واقع الان ما رو بیرون میکنن دیگه. یعنی در 20 دقیقه رفتن. آره ما پس بشینیم اینا رو بحثا رو تمومش کنیم. آره ببینید ایشون منظورش اینه، توجیهش اینه، میگه میخواد چون اجماع سازی بکنه بر علی اشاعره، میخواد بگه که فلاسفه هم چهار تا علت قبول دارن. خب شما میگید که خب اونا در مورد خدا که نمیگن خدا علت غایی دارد، همونی که باعث میشه، که میگم بله ولی در فعل که قبول دارن، تصریح هم کردن دیگه، عبارتاشون آوردیم که فعل افعال خدا علت غایی هست، لذا ایشون میگه پس اونا هم اجمالا احتمال فعل بر مصلحت و اینکه این مخلوق میخواد به اون بالا برسه و اینم به یه معنا غرضه دیگه. بالاخره اینم این تعبیر شهید مطهریه، این تعبیری که حتی چون قبل از شهید مطهری اینا هیچی نگفته بود، یادتون باشه همه میگفتن که غایت میشه گفت اما غرض نه، غرض در مورد خدا نمیگیم، غایت میگیم چون افعالش به دو معنا، یکی ذاتش اقتضا میکند که میگفتیم که غایتش ذاتشه، یکی هم به اینکه خود خدا علت غاییه، افعال غایت دارن همینجوری میره تا خدا غایت الغایاته، به این دو معنا غایت قبول داشتن، غرض نمیگفتن. شهید مطهری گفت که حتی به این دو معنا، به اون معنایی که بگیم افعال غایت دارن و خدا غایته، به این معنا حتی میشه گفت غرض، من قبل از شهید مطهری ندیدم. ایشون اینو میگه، یعنی فاضل مقدار گفته اینا، یعنی میخواد بگه که بالاخره اینم یه جور طرزه در مقابل اشاعره، چون اشاعره به این معنا رو هم حتی قبول ندارن، میگه فقهاتون هم قبول دارن. حالا البته ما یه اشکالی هم راجع به فقها داریم و اون میگه فقهاشون هم به عنوان اجبار و وجوب نمیگن، ما در بحث کلامی بحثمون وجوبه، وجوب عقلیه، وجوب علالله ها میخواییم اثبات کنیم، اونا فقهاشون میگن چون آیات و روایات اینه، یعنی اونا تعبدن دارن میگن. شما لذا بله
قبلا هم داشتیم که اشاعره
متأخر گفتن. حالا ایشون میگه فقهاتون که استدلال میکنن، قیاس میکنن، تنقیم، میگیم بله میکنن، اما اونا عرض به خدمت شما نمیگن از باب وجوب، از باب این میگن که خدا این کارو کرده. ببینید
چون قضیه خاصه کشف
کرد، یعنی خدا گفته اینا رو و خدا چون گفته من غرض دارم، ما اینو کشف میکنیم، قیاس میکنیم، تنقیه منات میکنیم، لذا ما ایشون اصلا کلا مبناش اینجا مرزبندی ها رو به هم زده، یعنی نه تفاوت حرف فقها ها رو با متکلمین گفته، اصلا اونا اصلا متکلم چیکار داره که خدا واجبه یا واجب نیست، فقیه چیکار داره واجبه نیست، فقیه میگه خدا گفته که افعال معلل عللش هم بعضی جا تصریح کرده، حالا ما هم میتونیم اینو پیدا بکنیم و تنقیه منات قطعی بکنیم یا نه. همین بحث مقاصد شریعت که الان مطرح بین سنی ها شیعه هم بعضی مطرح کردن دارن میکنن، یواش یواش داره مطرح میشه. خب اینه بحث وجوب عقلی است که اون بوده، بحث کلامی اگرم یه فقیه بگه در واقع داره به عنوان متکلم اینو میگه، لذا ایشون توی این عبارت اصلا کلا مرزبندی ها رو کار نداره، فقها به یه معنا میگن، فلاسفه به یه معنا میگن، امامیه و معتزله به یه معنای دیگه میگن، ولی داریم چون اشاعره رو میخوایم نابودشون کنیم یه اجماع سازی بین همه اینا میکنیم، مرزبندی رو رعایت نمیکنیم، میگیم همه اجماعا قبول دارن که افعال خدا مسئله ای داره، شما همینم قبول ندارید، که اون البته متأخرینشون قبول دارن، یعنی بعد از دیگه فاضل مقدار قبول کردن، قبل از فاضل مقدار قبول نداشتن، دیدید دیگه تفتازانی و نمیدونم ایجی و اینا قبول داشتن دیگه. آقا سری دیگه اینجا رو تخلیه کنید که بار الان بیرون